ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. سخنگوی دولت گزارش خبرگزاری رویترز درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را تکذیب کرد. مادر دو تن از جان باختگان جنگ ایران و عراق خواستار آزادی والدین بازداشت شده پویا بختیاری شد. کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم و خطرناک برای همه قرار گرفت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه غلوآمیز است و او آن را تکذیب میکند. آقای ربیعی ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به گفته او به انسانها به شکل فله‌ای نگاه میکند.
سازمان های شناخته شده دروغگو هستش که همه ملت ایران میشناسن این سازمان ها رو و عادتشون هم هست. ظاهرا اینا به نظرم کشتار مثلا تو افغانستان تو عراق کودک های زیادی کشتار میشه، مثل که آمار فلهی، مثل آدم ها یک جوری فلهی به انسان نگاه میکنن. اینا اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی رو هم اعلام بکنیم و ما هم این کارو داریم دنبال میکنیم، منتها این تفکیک به هر حال باید دقت درش صورت بگیره، استان به استان، شهرستان به شهرستان، این داره صورت میگیره و آمار هم اعلام خواهد شد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز ارقام خبرگزاری رویترز را اغراق آمیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هست، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغراق آمیز هست وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی که نهاری شد اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراضات هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکرده است. رویترز در ابتدای این هفته به نقل از 3 منبع آگاه تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. ماهجبین نویسی‌پور مادر دو تن از جان باختگان جنگ ایران و عراق با شهید خواندن پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان خواستار آزادی پدر و مادر بازداشت شده او شد.
من مادر دو شهید سید حمید رضای میرسلطانی، سید ابوالفضل میرسلطانی که در کرج به شهر کرج سکونت دارم خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون.
خانواده پویا بختیاری در کوچه ای ساکنند که به اسم دو فرزند کشته شده ماهجبین نویسی‌پور نامگذاری شده است. پویا بختیاری 27 ساله در اعتراضات 25 آبان در کرج هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. پدر و مادر پویا بختیاری قصد برگزاری مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه در روز پنجشنبه را داشتند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و ما به گزارش شرکت کنترل هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در تهران به عدد 175 و رنگ قرمز رسیده و برای همگان خطرناک شده است. شاخص کیفیت هوای تهران در روزهای گذشته به رنگ نارنجی بود و برای گروه‌های حساس اعم از کودکان، زنان باردار و سالخوردگان خطرناک محسوب می‌شد. با این همه از امروز شرایط هوای تهران برای همگان خطرناک شده است. ساعت 3:05 شنونده ی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، تأکید کرد که اگر این موضوع مشخص شود که ماشین سرکوب با سلاح گرم صدها نفر را کشته، این موضوع میتونه عنوان جنایت علیه بشریت داشته باشه و مسئولیت این کشتار متوجه حکومت اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای است. در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم، او باز هم تأکید کرد که باید هر چه زودتر کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی برای رسیدگی به این جنایت بزرگ تشکیل شود. عبدالکریم الهیچی:
با توجه به خبرهایی که دو روز پیش رویتر داده و نشون میده که کشتار گستردگی بسیار بیشتری داشته از اون رقمهای 300-400 نفر تنی که تا کنون منتشر شده، بنابراین من تأکید میکنم که اگر این موضوع ثابت بشه، یعنی مشخص بشه که نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، پاسدارها، یعنی تمام ماشین سرکوب با سلاح گرم، شدیدی صحبت از آتشبار و تانک هم بوده، مردم رو، یعنی صدها تن مردم رو کشتن، این موضوع میتواند عنوان جنایت بر ضد بشریت رو داشته باشه که در ماده 7 اساسنامه روم در تشکیل دادگاه جزایی بین المللی تعریف شده. از این روز که ما دو مرتبه تأکید کردم که باید هر چه زودتر کمیسیون بین المللی تشکیل بشه، مرکب از کارشناسان مستقل سازمان ملل و انتخابش هم توسط شورای حقوق بشر صورت میگیره و تحقیقات اون کمیسیونی که نشون خواهد داد که آیا کشتاری که صورت گرفته مشمول عنوان کشتار بر ضد بشریت هست یا اینکه نه، یک در حال کشتاری بوده، کشتار وسیع، هرچند که نمیشه به اون عنوان جنایت بر ضد بشریت رو داد.
و در واقع شما معتقد هستین که کی مسئول اصلی این کشتار هست؟
در این که مسئولیتش متوجه در حال مجموعه حکومت جمهوری اسلامی و با توجه به این که از نخستین کسی که در این باره صحبت کرد شخص خامنه ای بود، دو روز بعد از وقوع نخستین جنایت ها و نه فقط او رو تأیید کرد بلکه از قربانیانم به نام اشرار یاد کرد و چند روز پس از اون یکی از دستیاراش که رئیس کمیسیون امنیت ملی است، او اومد و برخلاف گفته خامنه ای تأکید کرد که تعداد زیادی، حتی تا رقم 85% هم بالا رفتن، از کشتگان مردم عادی بودن و بیگناه بودن و حتی گفتن که بتون میشه به اونها عنوان شهید رو داد و باز به پیشنهاد او خامنه ای هم پذیرفت که به خانواده قربانیان دیه بدن. بنابراین نشون میده که کشتار با دستور شخص خامنه ای بوده و او عامل این جنایت بوده، یک. و دوم این که تعداد قربانیان متاسفانه رقم بالایی رو تشکیل میده و ممکن است به رقمی که رویتر هم گزارش کرده، یعنی 1500 نفر هم برسه. ولی گفتم تمام اینها مستلزم این است که یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی تشکیل بشه. موارد مشابه رو ما زیاد داریم در پی جنگ بین حماس و اسرائیل در سال 2014، یک موضوع به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع شد و 5 سال بعد، تازه هفته پیش، داستان دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی صحبت از این کرد که احتمال داره جنایت جنگی صورت گرفته باشه توسط در این جنگ بین حماس و اسرائیل و دادگاه جزایی بین‌المللی درخواست کرد که با ادامه تحقیقات موافقت بکنه. میخوام بگم که آیین رسیدگی به این جور جنایات یک آیین است که باید از مسیر خاصی عبور بکنه و ما باز تأکید میکنیم که باید شورای حقوق بشر هر چه زودتر یک کمیسیون بین‌المللی مرکب از کارشناسان بین‌المللی مستقل سازمان ملل تشکیل بده.
و اما آقای لاهیجی، حکومت جمهوری اسلامی که هنوز خودش رسما هیچ آمار و ارقامی رو اعلام نکرده، البته گفتن میکنن و تا الان که نکردن، ضمن اینکه بعد از گزارش رویترز بسیاری از مقامات اومدن این رو رد کردن و میگن که حتی در واقع این باز هم توطئه خارجیه، با همه اینا شما فکر میکنید باز هم عملی هست؟ میتونه این در واقع درخواست جلو بره، قابل اجراست؟
ببینید، همین سکوت جمهوری اسلامی و فقط از طریق تکسیب خبر یا صرافکنی ولی عدم انتشار تعداد قربانی ها قرینه ایست برای اینکه کشتار بزرگی. در غیر این صورت می اومدن یه رقمی رو اعلام میکردن و اون زمان تکذیب میکردن. ولی الان نزدیک 40 روز از این جنایات میگذره و همش اینا تکذیب کردن بدون اینکه کوچکترین خبری رو بدن. یک. دوم اینکه بسته بودن انترنت به مدت یک هفته مقارن با این کشتار قرینه دومه. چیزی که در روزنامه های فرانسه تیتر زدند، عنوان کردند، کشتار پشت درهای بسته. این قرینه دوم. ولی در هر حال پالشی خواهد بود بین سازمان ملل و شورای حقوق بشر، سازمان ملل و جمهوری اسلامی. ولی مقدمات این کار تا وقتی فراهم نشده نمیشود گفتش که چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در ادامه واکنش ها، بهرام بیضایی کارگردان سرشناس گفته در روز تولدش که با 40 جان باختگان آبان ماه مصادف است برایش تولد نگیرند. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده ایرانی در نامه سرگشاده با اشاره به همزمانی روز تولدش 5 دی ماه با 40 کشته های اعتراض های آبان ماه در ایران اعلام کرد که به این مناسبت در هیچ جشن و آیینی شرکت نمی کند. در این نامه که مژده شمسایی همسر این کارگردان آن را منتشر کرده، بهرام بیضایی خطاب به کانون کارگردانان سینما نوشته نباید از روز تولدش با مراسمی به نام او سرپوشی بر واقعیت ساخت. 5 دی ماه مصادف است با 40 روز کشته شدن ده‌ها معترض در چندین شهر ایران به دست نیروهای امنیتی و انتظامی. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار در فرانکفورت آلمان درباره این اقدام می‌گوید.
کاری که بهرام بیضایی کرده و خیلی به صراحت هم دلیلش رو اعلام کرده، از او به عنوان یکی از شریف‌ترین و خلاق‌ترین کارگردانان سینما و تئاتر ایران انتظار می‌رفت. اینکه چه تأثیری داره یا نداره رو میشه در دو مسئله بحث کرد. البته که حکومت جمهوری اسلامی به نظریات هنرمندانی مثل بهرام بیضایی توجهی نداره و اصلا کاری کرده که آدمی مثل بهرام بیضایی از اجرای تئاتر در ایران محروم شده و در نوعی تبعید اجباری زندگی می‌کنه. اما همراهی هنرمند بزرگی مثل بهرام بیضایی با مردم دلگرم می‌کنه در مبارزه این که دارن. در عالم هنر شما باید اون کاری رو بکنین که شخصیت هنری شما ایجاب میکنه، تأثیر اون رو تعریف تعیین میکنه.
داریوش مهجوی دیگر کارگردان ایرانی نیست که پیشتر در اقدامی مشابه گفته بود تولدش را جشن نمیگیرد، مراسم افتتاح نمایشگاه نقاشی های خود را لغو کرده است. پیشتر جمعی از هنرمندان و نویسندگان نیز در نامه‌ای به دو هنرمند ایتالیایی از آنها خواستند تا برنامه‌های خود را برای جشنواره تئاتر فجر در سال جاری لغو کنند. خطاب نامه این هنرمندان نویسندگان به رومئو کاستلوچی و یوجینو بارباست که قرار است با دو نمایش در جشنواره تئاتر فجر حاضر شوند. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آلمان که از امضا کنندگان نامه به این دو هنرمند بوده، درباره علت انتشار آن در پیوند با جشنواره سال جاری توضیح می‌دهد.
با رخدادهای آبان ما ایران تغییر کرده و این کشتار وسیع مردم چیزی است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. البته این دعوت از این دو هنرمند به کارگردان تئاتر ممکنه پیش از رخداد آبان ما دعوت انجام شده، اونا هم قبول کردن. به همین دلیل ما در این نامه در واقع به اونا داریم میگیم که وضعیت کاملا دگرگون شده و هیچ هنرمندی نمیتواند در جشنواره دولتی شرکت کنه که اون دولت چون این سرکوبی رو بر مردم اعمال کرده.
پیشتر بعضی هنرمندان دیگر از جمله علی صادقی خواننده نیز از لغو برنامه‌های خود در روز 5 دی ماه خبر داده بودند. لغو برنامه‌ها و نامه‌های اعتراضی جامعه فرهنگی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز در ارزیابی تازه‌ای شماره کشته‌های ناآرامی‌های آبان ماه در ایران را نزدیک به 1500 نفر اعلام کرد، رقمی که مراجع حکومتی در ایران آن را رد می‌کنند. هرچند شمار دقیق کشته ها، زخمیان و بازداشت شدگان اعتراض های آبان ماه رسما هنوز اعلام نشده است.
فرهاد سلمانیان از موزگیری هنرمندان و نویسندگان ایرانی درباره رخدادهای آبان ماه گزارش میداد. ممنون که من را همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.